یازده وارد حمام شده و مقداری از مایع حمام را که مونیکا سیلوز برایم گذاشته بود در وان ریخته و شیر آب گرم را باز کردم. توی وان دراز کشیدن همانند خوابیدن است، همانند خواب لذت بخش است و همانند انجام آن کار است. ماری این رابطه را اینطور می نامید. من همیشه با کلمات ماری بدان فکر می کردم. اصلا نمی توانستم تصورش را بکنم که او با سوفنر این کار را انجام می دهد. در خیال پردازی های من جایی برای این گونه تصورات وجود ندارد، همان گونه که قادر به تصور جستجو در کمد لباس های زیر ماری نیستم. تنها تصورم منچ بازی کردن ماری با سوفنر بود، ولی حتی این هم عصبی هم می کرد. ماری نمی توانست هیچ یک از کارهایی را که با من انجام می داد با سوفنر انجام دهد و احساس خیانت به او دست ندهد و فکر نکند که تن به خود فروشی وانهاده است. او حتی نمی توانست روی نان سوفنر کره بمالد. حتی اگر تصورش را بکنم که ماری سیگار او را از زیر سیگاری برمی‌دارد و می‌کشد، تقریبا دیوانه می‌شوم. و دانستن این مسئله که سوفنر سیگاری نبود و احتمالاً با هم شطرنج بازی می‌کردند باز آرامم نمی‌کرد. بالاخره ماری می‌بایست با او کاری انجام بدهد. رقصیدن یا ورق بازی کردن یا کتاب خواندن برای هم، حرف زدن راجع به هوا یا پول. ماری می توانست برای سوفنر آشپزی کند بدون اینکه احساس خیانت یا هرزگی داشته باشد، زیرا برای من تقریبا چیزی درست نمی کرد. دلم می خواست به زامرویل زنگ می زدم، ولی هنوز خیلی زود بود. تصمیم گرفته بودم حدود 2:30 به او زنگ بزنم و از خواب بیدارش کنم و با او مفصل درباره هنر صحبت کنم. ساعت 8 شب هنوز ساعت چندان خوبی نبود که به او زنگ زده و بپرسم چه مقدار از قواعد اصولیش را در حلقوم ماری فرو کرده و چه مبلغی از سوفنر برای این کار دریافت کرده است. یک صلیب قرن 13 یا مجسمه مادونای قرن 14؟ و همچنین بدان فکر می‌کردم از چه طریقی او را بکشم. این دوستداران زیبایی را بهتر است با وسایل گرانبهای هنری کشت تا در روز مرگشان از نابودی اثر هنری هم خشمگین شوند. مجسمه مادونا چندان گران قیمت نبود و آنچنان محکم بود که او در لحظه مرگش به امید سالم ماندن مجسمه میمرد. یک تابلوی نقاشی هم که سنگینی لازم را برای ضربه زدن و کشتنش نداشت، شاید قابش میتوانست به او آسیبی بزند، ولی باز امیدوارش میکرد که اثر نقاشی سالم مانده است. شاید میتوانستم رنگ تابلوی با ارزشش را بتراشم و با پارچه خفش کنم. جنایت کاملی نمیشد، ولی زیبا از کار در میآمد. در ضمن به درک فرستادن مردکی سالم مثل زومرویلد چندان هم آسان نبود. او بلند قامت و لاغرندام است، ظاهری خوب با موهای سفید و خوشقلب، کوهنوردی که به خاطر داشتن مدال ورزشی نقره‌اش مغرور بود و به این خاطر که در 2 جنگ جهانی شرکت کرده به خود میمالید. یک رقیب سخت و ورزیده. من میباید حتما یک اثر هنری گران قیمت فلزی از برنز یا طلا پیدا میکردم، شاید هم چیزی از سنگ مرمر، ولی فکر نکنم آسان باشد که اول به روم بروم و چنین چیزی از موزه های آنجا بدزدم. در حینی که وان پر از آب می شد، بلوترت به نظرم آمد. یک عضو مهم در این جمع که من فقط 2 بار دیده بودمش. او رقیب راستگرای کینکل به حساب می آمد و همانند وی اهل سیاست بود، اما با ریشه جداگانه و از جایی دیگر می آمد. دید او به سوفنر همانند دیدی بود که فرد بویل نسبت به کینکل داشت، به نوعی حامی و همچنین وارث مذهبیش. اما به بلوترت زنگ زدن و با او صحبت کردن کم اثرتر از کمک خواستن از دیوارهای اتاقم بود. تنها چیزی که زنده ماندن او را به نوعی نمایان می کرد مجسمه های سبک باروک مادونای کینکل بودند. او آن مجسمه های کینکل را با مجسمه های شخصی خودش مقایسه می کرد و از همانجا برایم روشن شد آنها تا چه حد از هم متنفرند. او رئیس یک جایی بود که کینکل خیلی آرزوی ریاست آنجا را داشت و آنها هم دیگر را از دوران مشترک مدرسهشان تو خطاب می کردند. هر دوباری که بلوترت را دیده بودم یکی خورده بودم. او مرد بلوند روشن و بزرگی بود و مثل 25 ساله‌ها به نظر می آمد و اگر کسی به او نگاه می کرد لبخند می زد. اگر می خواست چیزی بگوید اول نیم دقیقه دندانهایش را به هم میمالید و از هر 4 کلمه‌ای که بر زبان می آورد 2 کلمه نخست وزیر و کاتولیک بود. و بعد به یک باره قابل تشخیص می شد که او 50 ساله است و شبیه محصلی می شد که امتحان دیپلم دارد و زیر فشاری مرموز پیر شده است. گاهی بدنش منقبض می شد و بعد از ادای چند کلمه به لکنت می افتاد و می گفت نن 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 یا کا 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 تا بقیه کلمات را نخست وزیر کاتولیک را از دهانش بیرون دهد. دلم برایش می سوخت. ماری در موردش به هم گفته بود که او دارای نبوغ خارق‌العاده است. من هرگز نتوانستم سندی بر اثبات این مدعای ماری پیدا کنم. تنها فرصتی که یافته بودم شنیدن سخنش در جمع کاتولیک ها راجع به مجازات مرگ بود که جمعاً از 20 کلمه هم تجاوز نمی کرد. او بدون هیچ محدودیتی موافق مجازات مرگ بود. چیزی که باعث تعجب من از این صحبت ها شده بود این واقعیت بود که او حتی سعی نکرد این نظر خود را توجیه کند. با چهره شاد و پیروزمندانه صحبت می کرد و گاهی توی ننننه گیر می کرد و به نظر می آمد که با هر کاکا گفتنش سر یکی را قطع می کند. او گاهی به من می نگریست و هر بار به گونه ای متعجب گویی می بایست جلوی خودش را بگیرد ولی جلوی سرتکان دادنش را نمی گرفت. فکر می کنم انسان غیر کاتولیک برای او اصلا وجود خارجی ندارد. و فکر می کنم اگر روزی مجازات اعدام دوباره آزاد شود او کسی خواهد بود که همه غیر کاتولیک ها را اعدام کند. او همسری و یک فرزند و یک تلفن داشت. بعد دلم میخواست دوباره به مادرم زنگ بزنم. وقتی به ماری فکر میکردم یاد بلوترت افتادم. او حتما با ماری رفت آمد داشت. او به نوعی با هیئت رئیسه کاتولیک ها در ارتباط بود و از تصور این که بلوترت جزو لیست میهمان های همیشگی ماری باشد ترس برم میداشت. من به ماری و کلمات راه گشایش علاقه زیادی دارم. مثل من بایست بروم زیرا که باید بروم. کلماتی که مرا یاد مؤمنان صدر مسیحیت میاندازد. آنان که در راه ایمان و اعتقادشان خود را زیر چنگال حیوانات درنده می انداختند. من به مونیکا سیلوز هم می اندیشیدم و می دانستم روزی پذیرای رأفت و مهربانیش خواهم شد. او خیلی زیبا و مهربان بود و کمتر از ماری با این جمع تناسب داشت. همه کارهای او واضح و بدیهی بودند زیرا در آشپزخانه کار می کرد. من حتی یک بار موقع تهیه ساندویچ کمکش کردم. چه او میخندید و میرخصید و یا نقاشی میکرد همیشه همه چیزش عادی بود. گرچه نقاشیهایی که میکرد مورد پسند من نبودند. مونیکا چنان مدهوش حرفها و پیشبینیهای زامرویلد شده بود که تقریبا چهره مادونا را نقاشی میکرد. خیلی دلم میخواست او را از این کار منصرف کنم. این کار او نمیتواند عملی شود حتی اگر به آن معتقد باشد و خوب هم نقاشی کند. واقعا میبایستی نقاشی کردن از مادونا را به بچه ها محول کنند. یا به کشیش های گوش نشین مؤمن که خود را هنرمند خطاب نمی کنند. پیش خود فکر می کردم آیا می توانم مونیکا را از کشیدن تصاویر مادونا منصرف سازم؟ او هنر پرور نیست و هنوز جوان است و بیش از 22 سالی ندارد و حتما دست مردی هم به او نخورده و این واقعیت حس ترس را برایم برمغان می آورد. این فکر نابکارانه به مغزم رسید که شاید کاتولیک ها با خود اندیشیدند این نقش زیگفرید را به من واگذار کنند. او هم چند سالی با من زندگی خواهد کرد و با من مهربان خواهد بود و بعد تأثیرات اولین قواعد اصولی شروع می شود و او به بن می رود و با وان سورن ازدواج می کند. صورتم از این افکار قرمز شد و زود آنها را کنار گذاشتم. مونیکا خیلی مهربان بود و من تمایلی نداشتم که از او ابزاری برای افکار بداندیشانه بسازم. اگر زمانی به او قرار می‌گذاشتم باید فکر زامرویلد را از سرش بیرون می‌انداختم. زامرویلد این شیر مرد سالن‌ها که تقریباً قیافه‌ای همانند پدرم داشت. فقط پدر من خواسته دیگری دارد و برایش کافی است. آن دسته از مردمی را که خواسته‌اش را برطرف می‌کنند سرکیسه کند. اما در مورد زامرویلد همواره این احساس را دارم که او میتواند مدیر مرکز سلامتی یا مدیر کنسرت یا مسئول تولیدی کارخانه کفش یا خواننده‌ای تر و تمیز و آراسته و شاید هم سردبیر یک مجله معروف مد باشد. او هر یک شنبه بعد از ظهر در کلیسای کوربینیان موعظه میکند. ماری دوبار مرا با خودش به آن محل برده بود. موعظه‌اش خیلی مفتزهانه تر از آنی بود که رؤسای زامرویلد اجازه‌اش را بدهند. ترجیح می دادم خودم از ریلکه و هوفمنشتال و نیومن جدا جدا چیزی بخوانم تا اینکه معجون مزخرفی از این سه نفر به خوردم داده شود. زمان وعظ او عرق از پیشانیم جاری شده بود. دستگاه ناخودآگاه عصبیم قادر به پذیرایی و هضم فرمهای ظاهری غیر طبیعی نیست. وقتی جملاتی را چون ماندگان میمانند و رفتگان میروند میشنوم، ترس برم میدارد. در این مواقع ترجیح میدهم یک کشیش چاق درمانده از پشت کرسی خطابش واقعیت‌های غیر قابل لمس این مذهب را کمرنگ و ساده بیان کند تا اینکه به کتابی صحبت کردنش بنازد. ماری از این مسئله که خطابه های زومرویل اصلا مرا تحت تأثیر قرار نداده ناراحت شده بود. به خصوص زمانی رنجاور بود که بعد از موعظه به قهوه خانه‌ای در نزدیکی کلیسای کوربینیان رفتیم و قهوه خانه از هنر دوستانی که از سخنرانی زومرویل می آمدند پر شده بود. بعد خود زومرویل وارد شد و همه دورش حلقه زدند و من و ماری هم در آن حلقه گیر افتاد و زومرویل همان اراجیفی را که پشت کرسی خطابش گفته بود دو، سه، چهار بار دیگر برای هوادارانش نشخوار کرد. یک دختر زیبای هنرپیشه با موهای بلند و صورت فرشته مانندش چیزی نمانده بود به پای زومرویل بیفتد و آنها را ببوسد. و حتما زومرویل هم مخالفتی با این کارش نمی کرد. در این بین ماری اشاره‌ای به دخترک کرد و به من گفت این دختر تا سه چهار روم کاتولیک شده و به کیش کاتولیک گراییده است. شیر آب را بست و شلوار و پیراهن و زیر پیراهنم را از تن در آورد و به گوشه ای پرت کردم. تازه میخواستم وارد وان شوم که تلفن زنگ خورد. فقط یک انسان را میشناسم که قادر است اینطور تند و تیز و مردانه زنگ تلفن را به صدا در بیاورد. و آن هم کسی جز مدیر برنامه‌ام سونرر نیست. او چنان نزدیک به گوشی و محکم صحبت میکند که من هر بار هراس دارم تفمالی بشوم. اگر او خواهان صحبتی مهربانانه با من باشد، صحبتش را این گونه شروع می کند. دیروز شما محشر کردید. و این جمله را همینطوری ادا می کند بدون آنکه بداند آیا من واقعا محشر بودم یا خیر. ولی اگر خواهان صحبتی نامهربانانه باشد، جمله‌اش را با گوش بدید اشنیر شما که چاپلین نیستید شروع می کند. و منظورش این نیست که قدرت و کارایی چاپلین را ندارم، بلکه فاقد معروفیت چاپلینم و نمیتوانم اجازه هر کاری را به خود بدهم. و این مسئله‌ای بود که عصبانیش کرده بود. امروز دیگر حتی این حرف را هم نمیزد. و طبق عادتش وقتی برنامه‌ای را لغو میکردم، از نابودی جهان دم نمیزد. او حتی دیگر این کارم را به حالت عصبی لغو کردنم نسبت نمیداد. احتمالاً شهرهای اوفنباخ و بامبرگ و نورنبرگ هم برنامه هایشان را لغو کردند و او میخواست پشت تلفن برایم حساب و کتاب کند که چه هزینه سنگینی برایش داشته است. تلفن همچنان لجوج و بیوقفه و مردانه زنگ میخورد. فکر کردم یکی از پشتی های مبل را پرت کنم رویش، ولی حوله حمامم را تنم کرده و به اتاق پذیرایی رفتم و جلوی تلفن ایستادم. مدیران اعصاب قوی و توانایی مالی خوبی هم دارند و عبارت هایی مثل حساسیت روح هنرمند برایشان همانند سهام آبجوی شهر دورتموند است و هر تلاشی برای صحبت جدی با آنها در مورد هنر و هنرمند جز نفس از دست دادن بیهوده نیست. آنها خوب می‌دانند حتی یک هنرمند بی وجدان هزار بار وجدانش از با وجدان ترین مدیر بیشتر است و آنها سلاحی در دست دارند که هنرمند در مقابلش قدرت مقابله ندارد. و آن آگاهی کامل مدیران از این موضوع است که هنرمند قادر به انجام کاری دیگر جز همان کاری که انجام می‌دهد نیست. کارهایی مثل نقاشی کردن، از این شهر به آن شهر رفتن و دلغکی کردن و آوازخوانی کردن و از سنگ یا فلز مجسمه‌ای پرداختن. هنرمند همانند زنی است که کاری جز عشق ورزیدن بلد نیست و خود را به هر دلال تازه نفسی می‌سپارد. این سوء تفاهم بهتر از همه در مورد هنرمندان و زنها صدق می کند و در هر مدیری از 1 تا 99% خصوصیت یک دلال محبت وجود دارد. و این زنگ تلفن یک زنگ خالص دلال محبتی بود. او طبیعتاً از طریق کوسترت آگاه شده بود که کی از بوخوم آمدم و به خوبی می دانست در خانه هم. کمربند حوله حمامم را بسته و گوشی را برداشتم. فوراً بوی دهان آبجو خورده‌اش به مشامم رسید. لعنت بر تو اشنیر، چه معنا دارد که این همه مدت من را پشت تلفن نگاه می‌داری؟ گفتم داشتم سعی می‌کردم حمام کنم. آیا این مغایر مفاد قرارداد ماست؟ شوخی تو فقط می‌تواند شوخی پای تنابدار باشد. تنابدار کجاست؟ آویزانش کردن؟ از این طعنه‌ها بگذریم، برویم سر اصل مطلب. من که با طعنه بازی رو شروع نکردم. اهمیتی ندارد کی شروع کرده. ظاهراً تصمیم بر آن گرفته اید که هنرتان را خفه کنید. آقای سانر عزیز، برای شما اشکالی ندارد اگر کمی دهانتان را از گوشی دور کنید. این نفس آغشته به آبجوی شما مستقیم به صورت هم میخورد. او زیر لب دشنامی جاهلانه داد و سپس خندید و گفت: عروسک مالیدنی دست بردار، پر روی شما ظاهرن تمام نشده. راجع به چی صحبت میکردیم؟ از هنر صحبت میکردیم، ولی اگر اجازه دارم از شما خواهش میکنم راجع به کارمان صحبت کنیم. اگر این کار را میکردیم دیگر چیزی برای گفتن به هم نداشتیم. گوش بدهید، من از شما دست نکشیدم. آیا حرفم را میفهمید؟
از فرط تعجب قادر به پاسخگویی نبودم و او ادامه داد:
ما شما را به مدت 6 ماه از اجرای برنامه نمایشی و واریته دور میکنیم و پس از این مدت شما را دوباره بالا میبریم. من امیدوارم که این مردک چاپلوس لجن تو بوخوم زیاد ناراحتتان نکرده باشد.
چرا کرده؟
او به اندازه یک بطری عرق و اختلاف بهای بلیت درجه 1 و 2 به بن سرم کلاه گذاشته. این کار شما احمقانه بود که اجازه بدهید دستمزدتان را پایین بیاورد. قرارداد قرارداد است و پر واضح که عدم موفقیت شما را زمین خوردن توجیه می کند.
آرام گفتم: سونرش، شما واقعا انسان هستید یا؟
مزخرف نگویید، دوستتان دارم. اگر هنوز متوجه این موضوع نشده اید پس خیلی احمقید. در ضمن در شما منبع درآمدی خاص نهفته است. لطفاً از این مشروب خاری بچگانه دست بردارید.
گفتم: اما مشروب کمکم میکنه.
کمک به چی؟
به روح.
مزخرف است، روح و روان را وارد بازی نکنید. ما می توانیم از ماینز به دلیل عدم تعهد به قرارداد شکایت کنیم و به احتمال قوی شکوایه را هم ببریم، اما توصیه می کنم این کار را نکنیم. یک استراحت 6 ماه و من دوباره پله های ترقی شما را مهیا می کنم.
با چه پولی باید در این مدت زندگی کنم؟
خب حتما پدرتون کمی به شما کمک خواهد کرد.
و اگر این کار را نکند؟
اگر نکرد دنبال دوست دختر مهربانی بگردید که از شما پذیرایی کند.
ترجیح میدم که با دوچرخه‌ام به دور گردی از دهی به ده دیگر و شهرکی به شهرکی دیگر بپردازم.
شما در اشتباهید. حتی در دهات و شهرک ها هم مردم روزنامه میخوانند و در حال حاضر حتی قادر نیستم شما را برای شبی 20 مارک به انجمن جوانان معرفی کنم.
آیا برای این کار سعی کرده اید؟
آره، تمام روز به خاطر شما تماس تلفنی داشتم و کاری نتوانستم انجام دهم. هیچ چیز برای مردم ملال‌آورتر از دلغکی نیست که احتیاج به ترحم داشته باشد. درست مثل پیشخدمتی که روی صندلی چرخدار برایتان آبجو سرو کند. بی خود امیدوارید.
خودتان چه؟ او مکث کرد و من ادامه دادم: آیا بی خود امیدوار نیستید که برام باورید بعد از 6 ماه قادریم دوباره شروع کنیم؟
شاید، ولی این تنها شانس ماست و بهتر بود حتی اگر 1 سال کنار می کشیدیم.
1 سال؟ آیا می دانید 1 سال چقدر طول می کشد؟
365 روز.
و دوباره صورتش را به طرف گوشی تلفن گرفت و بوی آبجویش داشت حالم را به هم می زد. گفتم: و اگر سعی کنم با نام جدید و دماغ جدید روی صحنه بیایم و کارهای دیگری ارائه دهم یا ترانه هایی همراه گیتار بخوانم و تردستی جدیدی بکنم چی؟
مزخرف هست. آدم از خواندن شما گریهش میگیرد و تردستی شما مبتدی و مضحک است. اینها همش مزخرف است. شما استعداد سرشاری دارید برای اینکه دلغک خوبی شوید یا حتی عالی ترین دلغک. ولی قبل از اینکه 3 ماه تمام تمرین نکرده باشید با من تماس نگیرید. و بعد از تماستان میایم و برنامه جدیدتان یا یکی از همان قدیمی ها رو میبینم. و اما تمرین کنید و از این نوشیدن احمقانه دست بردارید.
ساکت ماند و صدای خشخش سینه‌اش را هنگام سیگار کشیدن می‌شنیدم و او ادامه داد:
دنبال یک روح وفادار بگردید، همانند آن دختری که همسفرتان بود.
روح وفادار؟
آره، هر چیز دیگری مزخرف است. به خودتان هم تلقین نکنید که بدون من قادرید کارهایتان را انجام بدهید و می توانید در کلوب‌های ارزان دوره گردی کنید. شاید 3 هفته کارتان بگیرد و شاید بتوانید در سالگرد آتش نشانی کارهای مزخرفی انجام دهید و در خاتمه کلاه به دست دوره بگردید. اما اگر بفهمم این کار را کردید همه این رابطه‌ها را قطع می‌کنم.
شما سگید؟
آره، من بهترین سگی هستم که میتوانستید پیدایش کنید و اگر شما خودسرانه شروع به دوره گردی کنید نهایتاً در عرض 2 ماه نابود میشوید. گوش میدهید؟
سکوت کرد و او بلند پرسید:
آیا گوش میدهید؟
آره.
دوستتان دارم اشنیر و با شما خیلی خوب کار کردم، وگرنه این مکالمه پرهزینه تلفنی رو با شما انجام نمیدادم.
ساعت از 7 گذشته و این تفریح شما حدوداً 2 مارک و نیم برایتون آب خورده.
آره، شاید هم 3 مارک، ولی در حال حاضر هیچ مدیر برنامه‌ای نیست که اینقدر برایتون خرج کند. پس 3 ماه دیگر و حداقل با 6 برنامه بدون نقص می‌بینمتون. از پدرتان هم تا جایی که می‌توانید پول بکنید. خداحافظ.
او واقعا گوشی رو گذاشت. گوشی همچنان دستم بود و صدای بوق ممتد تلفن را می‌شنیدم. و بعد از کمی تأمل من هم گوشی رو گذاشتم. او چند بار سرم کلاه گذاشته ولی هیچگاه به من دروغ نگفته بود. زمانی که ارزش کاری من احتمالاً حداقل شبیه 250 مارک بود، او برایم قراردادهای 180 مارکی می‌بست و احتمالاً کنارم پول خوبی در می‌آورد. بعد از آنکه گوشی رو گذاشتم، دریافتم اولین کسی بود که می‌خواستم صحبت با او را ادامه دهم. او می‌بایست به من شانسی دیگر غیر از این شانس 6 ماه انتظار را بدهد. شاید گروه آکروباتی وجود داشته باشد که نیازمند من باشد. چندان سنگین وزن نبودم و سرم هم گیج نمی رفت و قادر بودم با کمی تمرین آکروبات بازی کنم یا حتی با درغکی دیگر برای کار نمایشیش تمرین کنم. ماری همیشه می گفت من احتیاج به یک همبازی دارم تا برنامه هایم برای خودم خسته کننده نشوند. سونرر حتما به همه امکانات فکر کرده بود. تصمیم گرفتم زمان دیگر با او تماس بگیرم. و به حمام برگشتم و حوله حمامم را روی لباس‌های دیگر به گوشه‌ای از حمام پرت کردم و توی وان رفتم. یک وان گرم مثل یک خواب لذت بخش است. با اینکه کم بود پول داشتم، همیشه در سفرها اتاقی با حمام کرایه می‌کردم و ماری همیشه می‌گفت خانه و تربیت خانگیت علت این ولخرجی است. اما این حرفش درست نیست. در خانه ما مانند کارهای دیگر در مورد وان آب گرم هم خصاصت وجود داشت. ما همیشه می توانستیم دوش آب سرد بگیریم، ولی پر کردن وان از نظر پدر و مادرم اسراف محسوب می شد و حتی آنا که گاه گداری چشم بر خیلی چیزها می بست پذیرای این مسئله نمی شد و ما هم قادر نبودیم متقاعدش کنیم. احتمالا در مؤسسه IR9 آبتنی در وان آب گرم گناهی مرگبار محسوب می شد. حتی درون وان هم جای ماری خالی بود. گاهی از روی تخت وقتی توی وان دراز می کشیدم برایم کتاب می خواند. یک بار تمام داستان سلیمان و ملکه سبار از روی انجیل قدیمی برایم خواند و بار دیگر جنگ کاباگوس و گهگاهی هم قسمت‌هایی از کتاب به خانه بنگر فرشته توماس وولف را می‌خواند. حال تنها و ترک شده توی این وان آجری رنگ احمقانه دراز کشیدم. حمام کاشی‌های سیاه داشت، ولی وان و جاسابونی و دستگیره دوش و در توالت آجری رنگ بودن. دلم برای صدای ماری تنگ شده بود. وقتی پیش خودم فکر میکنم ماری حتی نمیتواند بدون احساس هرزگی برای سوفنر از انجیل چیزی بخواند، او حتما در اون لحظه به هتل دوسلدورف فکر میکند، جایی که برایم سلیمان و ملکه سبا خوانده بود. آن هم تا زمانی که از فرط خستگی به خواب رفته بودم. من با آن فرش سبز هتل، موهای تیره ماری و صدایش و آنکه چگونه برایم سیگار روشن کرد و آورد و من بوسیدمش فکر میکردم. توی وان که تا بالای سینه‌ام پر از کف بود دراز کشیده و به ماری می‌اندیشیدم. او با سوفنر قادر به انجام هیچ کاری نبود بدون آنکه به من فکر کند. ماری حتی قادر نبود در برابر سوفنر در خمیر دندانش را باز کند. چقدر با هم صبحانه خورده بودیم. گاه داغان و خسته و گاهی تند و مفصل. گاهی خیلی صبح زود و گاهی دیر. گاهی با مربای زیاد و گاهی با مربای کم. تصور این که ماری هر روز پیش از اینکه سوفنر سوار ماشینش شود و به دفتر کاتولیکیش برود با او صبحانه می‌خورد، احساس پرهیزکارانه‌ای به من می‌داد. دعا می‌کردم با سوفنر صبحانه نخورد. سعی می‌کردم سوفنر را با موهای قهوه‌ای و پوست سفید و اندامی کشیده‌اش که مشخصه بارز کاتولیک‌های آلمانی بود تصور کنم. با این تفاوت که او سطحی و ساده نبود. طبق گفته کینکل، هرچند سوفنر نظر میانه‌ای داشت، اما تمایلش بیشتر به جناح راست بود تا چپ. این راست و چپ بودن برای کینکل یکی از بحث‌های اساسی بود. اگر با خودم رو راست باشم، باید سوفنر را در دسته 4 کاتولیکی که این گونه اند جای دهم: پاپ یوهانس، آلک گینس، ماری، گریگوری و سوفنر. قدر مسلم این که او ماری را از این زندگی گناه آلود به شرایط عادی و خالی از گناه سوق داده و نجاتش داده بود و این تلاش نقشی مهم در دلبستن ماری به او داشت. ظاهراً گرفتن دست ماری چندان هم جدی نبوده است. کمی پیشتر در این مورد با ماری صحبت کرده بودم و او به طرزی زیبا سرخ شده و به من گفته بود مسائل زیادی در رابطه با این دوستی دست به دست هم داده بودند. از سوی پدران هر دومان از جانب نازی‌ها تحت تعقیب بودند و از سوی دیگر مذهب کاتولیک و برخورد سوفنر با آن. میدانی من هنوز دوستش دارم. من صبر کردم تا کمی آب وان خالی شود. من دوباره آب گرم را باز کرده و از آن مایع تنشوی در آب ریختم. به پدرم فکر می کردم که در این شرکت تنشوی شریک است. هرچه که می خریدم، سیگار، صابون، کاغذ، بستنی چوبی یا سوسیس، پدرم در همه اینها سهمی داشت. حتی حدس می زنم پدرم در خمیر دندان دو سانتونیمی که گاهی استفاده می کنم هم سهمی دارد. اما در خانه ما کسی اجازه صحبت کردن درباره پول را نداشت. اگر آنها می‌خواست با مادرم تسویه حساب کند و دفترش را به مادرم نشان می‌داد، مادرم می‌گفت: "و صحبت درباره پول منزجرم." گاهی وقتا حرف جرا مثل ژ تلفظ می‌کرد و جیم را خیلی شبیه ژیم بیان می‌کرد. ما پول تو جیبی بسیار کمی می‌گرفتیم. خوشبختانه خانواده بزرگی داشتیم و اگر همه دور هم جمع می‌شدند، 50-60 تا عمو و دایی و خاله و عمه بودند و بعضی از آنها هم مهربان بودند. و پولی در جیب ما می گذاشتن زیرا خصت مادرم پیش همه اشان زبان زد بود. از این همه گذشته مادر مادرم نجیب زاده بود، یکی از اعضای خاندان هاین بروده. پدرم هنوز زیر بار رحمت پذیرا شدنش در این خانواده است که افتخار دامادی این خانواده را پیدا کرده است. با اینکه پدر زنش تولر نام داشت و فقط مادر زنش از هاین بروده هاست. آلمانی ها امروزه بیشتر از سال 1910 حسرت نجیب زادگان را می‌خورند و اعتقاد بیشتری به نجیب زادگی دارند. حتی انسان‌هایی که متفکر و مترقی محسوب می‌شوند برای آشنایی با این نجیب زادگان رنج و سختی بسیار تحمل می‌کنند. حتی یک بار مجبور شدم به کمیته مرکزی مادرم این نکته را گوشزد کنم که این یک سوال نژادی است. حتی مرد با شعوری مانند پدر بزرگم هم هرگز نتوانست از این مسئله بگذرد که خانواده اشنیهر در تابستان 1918 میبایست لقب نجیبزاده بگیرد و کارهای اداریش هم انجام شده بود، ولی در حساسترین زمان که پادشاه میبایست این حکم را صادر کند، نگرانی هایی برایش پیش آمده بود. اگر بتوان فرض کرد که او اصلا نگرانی نداشته است. این داستان تقریبا نجیبزاده شدن بعد از حدود نیم قرن هنوز تعریف میشود. میگویند این حکم را در دفترچه اعلی حضرت دیده بودند. پدرم همیشه این حرف را بازگو میکند. متعجبم که چرا هیچ یک از این اشنیرها به کاخ نرفته و حکم را به امضا نرسانده است. من اگر جای آنها بودم یک سوارکار آنجا میفرستادم تا بالاخره این مسئله به شیوهی مناسب حل شود. همانطور که در وان دراز کشیده به ماری فکر میکردم که چگونه چمدانش را باز میکرد و چگونه جلوی آینه میایستاد. چگونه دستکش‌هایش را در می‌آورد و موهایش را صاف می‌کرد، چگونه چوب‌رختی‌ها را از کمد برمی‌داشت و لباس‌ها را روی آنها داخل کمد آویزان می‌کرد. چوب‌رختی‌ها روی میله مسی کمد جیر جیر می‌کردند. بعد کفش‌ها و صدای آرام پاشنه‌ها و خشخش کف کفش و اینکه چگونه ماری کرم‌ها و شیشه‌های اتروماتیک و پودرهایش را روی میز شیشه‌ای آرایش قرار می‌داد. قوطی بزرگ کرم یا لاک ناخن کوچک و باریک، جعبه کرم پودر و لوله فلزی و محکم ماتیکش. متوجه شدم در وان دارم گریه میکنم و کشف اعجاب انگیز فیزیکی کردم. اشکهایم به نظرم سرد میامدند. اشکهایی که همیشه احساس میکردم داغند و در این چند ماه گذشته چندین و چند بار در زمان مستیم اشک داغ ریخته بودم. به هنریت هم فکر میکردم و به پدرم و به برادرم لئو که تازه کاتولیک شده بود و در حیرت بودم که هنوز خبری از خودش نداده است.